صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. اللهم فأنتقني بالهدى والهبني التقوى، ووفقني للتي هي أزكى، واستعملني بما هو أرضى. اللهم اسلك بي الطريقة المثلى، واجعلني على ملتك أموت وأحيا. خدای متعال رو شاکریم، الحمدلله، و به فضلش و کرمش امسال هم همایش بی نظیر و با عظمت اربعین و این اعجاز بزرگ حسینی زمان ما به حمدالله انجام گرفت، با شکوه تر از سالهای قبل، همراه با جلوه های زیباتر و با مضامین بهتر و محتوای غنی‌تر. هم کمیت الحمدلله بیشتر بود و هم کیفیت ارتقاء محسوسی داشت. خدای متعال رو شاکریم. بالاخره چشم امید به ابا عبدالله علیه السلام و این ظرفیت عظیمی که فراهم شده به نام سید الشهدا علیه السلام، با تدبیر اولیاء خدا، با عنایت خاص الهی، هم ظرفیت بی‌نظیری رو برای خودسازی مؤمنین فراهم کرده که بخوان از نظر سلوکی انشالله نصیب داشته باشن این تأمین نیازهای سلوکی مؤمنین در یه حد بالایی به حمدالله در اربعین صورت میپذیره، و هم با عنایت حضرت ولی الله العظم ارواحنا فدا زمینه فوق‌العاده‌ای برای جامعه پردازی ایمانی فراهم شده. همین حال خوب از نظر مواسات و ارتباط مؤمنین، این هم ذیل گفتمان حسینی خودش مطلب با عظمت دیگری است، و هم تسریع کننده برای حرکت امت در مسیر ساخت تمدن اسلامی است. همین مسئله ارتباط با امام و حرکت ذیل گفتمان مقاومت و انسجام درونی مؤمنین و سازماندهی بین الملل پیروان اهل بیت علیهم السلام، این خودش زمین ساز فوق‌العاده است برای تحقق تمدن اسلامی. در صورت نمیدونه انسان چی بگه در برابر این نعمت عظما. به کوری چشم شیاطین و شیطان صفت ها و دشمنان، مخصوصا جریان استکبار جهانی و صهیونیستی، هر سال متلألئتر و درخشانتر و با شکوهتر الحمدلله در حال انجام. امیدواریم سال آینده به مراتب بهتر از امسال باشه و مؤمنین در این زمینه به وظایفشون عمل کنن. شکی نیست که همه ما در ارتباط با اربعین وظیفه داریم، یعنی هر کسی به سهم خودش وظیفه داره و باید برای خودش یک وظیفه‌ای در این برنامه بزرگ تعریف کنه. هیچ کس جا نباید بمونه از اربعین، حالا چه با حضور، چه با حضور نقش‌آفرین، چه با حضور الهام بخش و اثرگذار، چه با خدمات گوناگونی که در این مسیر هست، بالاخره چه با پشتیبانی، اگر هم براش میسر نشد حضور و حضور مؤثر در خود خلاصه متن حادثه، حداقل جز پشتیبانان باشه و یا کسانی رو اعزام بکنه یا بالاخره همون محتوا رو در بین مؤمنینی که باقی موندن ترویج کنه. همین چیزی که این سالها به عنوان جاماندگان بالاخره جا افتاده دیگه، البته بنا شد یک کلمه بهتری یا عنوان بهتری براش پیدا کنند، ولی به هر حال این راهپیمایی هایی که در کشور انجام میشه با مبدأ و مقصد حرم های مطهر امامزادگان واجب التعظیم یا مزار شهدا و مصلاهای نماز و مساجد و اینها، اتفاق خوبیه دیگه. بالاخره مؤمنین پسندیدن هیچ محذوری هم نداره. حالا بعضی ها هم اصل ماجرای اربعین رو زیر سوال میبرن، بعضی های دیگر هم همین حرکتی رو که بالاخره به پسند مؤمنین داره در شهرها انجام میشه، خب با کلیدواژه های مناسک سازی و امثال اینها یه ایراد هایی میگیرن، ولی بیننا و بین الله هیچ ایرادی به این چیزی که داره انجام میشه وارد نیست. اجتماع عظیم مؤمنینه به نام امام حسین علیه السلام عزاداری میکنن، اون تا عزاداریشون از جنس حرکت و یه سیریست، یک مبدعی مقصدی معین کردن، مواکبی هست، حالشون حال عزاداریه. همین حالی که بالاخره در فضای اربعین هست برای شرکت کنندگان در خلاصه زیارت امام حسین علیه السلام، اینجا به عنوان عزاداری و بزرگ داشته اربعین در حال انجامه. خود ما همون اوائل به نظرمون یه سوالاتی میرسید، اون اوائلی که نمونم اولش 10 سال پیش که این کار داشت انجام میشد، ولی بعد به نظر رسید که نه، این هم یک تصمیم درستیه که مؤمنین گرفتند و به عنوان حسرت جاماندن از زیارت و گرامی داشته روز اربعین دستجات و حرکت و اینا. حالا انشالله این هم غنی‌سازی بشه و از نظر محتوا و مضمون بهتر از قبل بشه، باز آثار خودشو داره که الحمدلله در این زمینه هم قدم های خوبی برداشته شده، خدا رو شکر الحمدلله. انشالله خدا متعال به همه ما توفیق کرامت کنه. خب ما خاطر مبارکتون باشه، سال گذشته یک خانواده صحیفه ای رو هم در ماجرای اربعین به عبارتی از دست دادیم، ولی به عبارت دیگری اونها به مقصد رسیدند و خانواده مرحوم آقای عابدی که هم خود ایشون از مردان مؤمن شریف، شخصیت نظیف و روحیه انقلابی و ایمانی و متعهد داشت و صاحب خلاصه سبک و سلیقه در تحصیل رزق حلال و مرد شریف، هم همسر مکرمشون خانم دکتر ملکی که واقعا از جایگاه بالایی از نظر معرفتی، اخلاقی، معنوی ایشون به حمدالله برخوردار بودن، از جهت انقلابی، جهادی، طلایه‌دار، مؤثر، بالاخره و به حمدالله منشأ آثار فرهنگی و تربیتی فراوان چه در مشهد چه در تهران، چه اثرگذار در کشور، و هم فرزند گرامیشون سبیه مکرمشون که ایشون هم به حمدالله یک جوان دانشجوی انقلابی مؤمنه و اهل همین راه و همین مسیر و اینها، خلاصه در جریان اربعین در اون حادثه‌ای که اتفاق افتاد رحلت شهادتگونه‌ای داشتن در همین ایام یادشون رو گرامی می‌داریم. انشالله خداوند تبارک و تعالی با امام حسین علیه السلام محشورشون کنه و همه کسانی که در جریان اربعین چه سالهای قبل از دنیا رفتن، چه امسال در یکی از این مواکب که بنده اونجا یه شب یه دو شبی عرض ارادت میکردم در کربلای معلا، یه بانوی مکرمه در همون جلسه در همون موکب رحلت کرد. خب یه سعادتیه دیگه، بر خودش خوشبختیه دیگه، مقدر شده رحلتش در اونجا. بعضی هم در حوادث دیگه، حوادث تصادف و غیر تصادف و اینا که در حواشی این کار با عظمت بالاخره یک چنین مواردی هم اتفاق میفته، اونها هم مشمول عنایت الهی هستند. امیدواریم اون بخشیش که مربوط به حوادثه با مراقبت ها و مراعات هایی که میشه کمتر شاهدش باشیم انشاءالله. برحال برای عزیزانی که اینجور اتفاقات هم افتاده، برای همشون طلب مغفرت و رحمت میکنیم و موافق باشید نثار ارواح همشون، مخصوصا این خانواده مکرم مرحوم آقای عابدی، اجماعا یک صلوات و فاتحه ای اهدا بفرمایید. اللهم صل علی محمد. رضوان الله علیهم اجمعین. خب ما هم انجام وظیفه کردیم، حالا توفیق نصیبمون شد از طرف دوستانمون. البته خیلی از شما هم مشرف بودید، بعضی هم هنوز برنگشتن، انشاءالله به سلامت برسن. به هر حال انجام وظیفه شد در دعا و نیابت در زیارت و اینها، انشاءالله که خدا روزی همه میکنه. و اما بحثمون، ما انشاءالله به امید خدای متعال امید داریم که دیگه پس از این کمتر آفت برای جلسه ما پیش بیاد. دیگه طبق این روالی که داریم جلسات ما دیگه بعد از نماز میشه دیگه. این ما دیدیم از اون هفته تا این هفته حدود 10 دقیقه تفاوت زمان هست. این چند هفته‌ای هم ادامه پیدا میکنه، یه سرعتی داره در کوتاه شدن روزها. بنابراین دیگه نذاشتیم به مهر برسه، از همین حالا دیگه جلسه ما میشه بعد از نماز. انشالله برادر عزیزمون جناب زمانی که امروز قبل از نماز تلاوت داشتن، دیگه از هفته آینده همین بلافاصله بعد از نماز ایشون تلاوت میکنن، از تلاوت ایشون فیض میبریم و بعدم سریع بحثمون رو شروع میکنیم که دیگه طبق قاعده باشه. انشالله که از این آفتهایی که اواخر زیاد پیش اومد کمتر پیش بیاد و جلسات ما منظم انشالله مسیر خودش رو طی کنه. انشالله ببینیم خدا چی میخواد، البته توفیقه دیگه. توفیق خلاصه و وفقنی للتی هی ارضا، همینجا میگیم تو همین دعاست دیگه. از خدای متعال هم توفیق میخواییم که انشالله نصیبمون باشه. خب بحث ما رسید به این جمله نورانی، اللهم و انتقنی بالهدا و الهمن التقوى، که یکی از جملات خیلی برجسته این دعای شریف مکارم الاخلاق هست. و وفقنی للتی هی ازکا و استعملنی به ما هو ارضا. خب فاصله افتاد ولی اشارش انشالله خوبه. ما جلسه گذشته ذیل این جمله نورانی اللهم و انتقنی بالهدا مطلبی رو در باب نطق عرض کردیم، نطق و بیان، این که این از شیفتانهای آفرینشه، حقیقتا آفرینش انسان و از خصائص انسانیه، تا جایی که اهل معرفت وقتی خواستن انسان رو بالاخره براش یک فصل ممیزی ذکر کنن میگن انسان حیوان و ناطق، اصلا با این کلمه او رو جدا میکنن از سایر حیوانات. منظور هم در این نطق همون نطق انسانیست، قرین معرفت و قرین تفکره به اون معنا. در هر صورت میخوام بگم اینقدر مسئله شاخص و برجسته است. خب باب ارتباط فراگیر بین انسان هاست، باب علم و معرفت، باب خیر و سعادت در بین بنی آدم، و البته امانت بزرگی است، مسئولیت بزرگی هم داره، به همین اندازه که باب هدایت، باب زلالت و گمراهیه، به همون اندازه که محور خیر در وجود انسان محور شرارت هم هست، اینجوریه. و لازمش صیانت از این نعمت بزرگه، که جلسه پیش ما وارد این بخش شده بودیم که دیگه فرصتمون هم تمام شد، عرض کردیم که مجموعه روایاتی که ما در این باب داریم کنار هم میگذاریم به ما یک یادآوری اساسی در ارتباط با مدیریت روابط کلامی و مدیریت نطق و بیان داره. یه باب وسیعیه روایات این باب، که اشاره هم کردم به کتاب شریف اصول کافی و بابی رو که جناب کلینی اونجا آورده تحت عنوان الصمت و حفظ اللسان، یعنی با این موضوع آورده که مسئله سکوت و حفاظت از زبان، یعنی اینقدر مسئله اهمیت داره. روایات این باب هم خیلی وسیعه. وقتی هم که انسان به جوانه به مسئله مراجعه میکنه و موضوع رو بررسی میکنه، میبینه بیننا و بین الله نقش زبان در سعادت و شقاوت بی نظیره، حقیقتا بی نظیره، من نمیگم کم نظیره، اصلا نظیر نداره در سعادت انسان یا در شقاوت انسان، اینقدر مسئله حیاتی. بنابراین حقه که هشدارها، تنبیهات، یاداوریها در ارتباط با این مسئله خیلی گسترده باشه، و حقیقتا هم اینجوریه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. اتقوا الله، درباره زبان خدا رو مراعات کنید. اینکه هر کلمه ای از زبان شما صادر میشه حفظ میشه. ما یلفظ من قولا الا لدیه رقیب عتید. کلمه به کلمش رو باید پاسخ بگید. عرض به محضرتون این عمل سخن، امام صادق علیه السلام فرمودن اگر کسی کلام خودش رو از عمل خودش ندونه این خیلی گرفتار میشه، یعنی احساس کنه اعمال ما چیزیست، گفتار ما چیزیست. در گفتار خیلی رها و راحت، دید بعضی اینجوریه انگار نه انگار داره عمل انجام میده، و عمل مثقال ذره خیرن یره، مثقال ذره شرن یره، عمل اینه دیگه. خب کلام ما از عمل ماست. حضرت فرمودن کلامتون رو جز اعمالتون بدونید، بنابراین بیاریدش طبق ذیل تنظیم و محاسبه و مداقه و اینها. و فهرستی داریم از میگم انذارهای عجیبی که در این زمینه در روایات ما هست، و توصیه‌ای هم که شده عبارت است از این که انسان مؤمن خردمند باید عادت کنه به سکوت قبل الکلام، یعنی همون صمت که بابش رو براتون توضیح دادم، از صمت باب من ابواب الحکمه، عرض کردیم سکوت متفکرانه، سکوت ژرفکاوانه، سکوت عاقبت اندیشانه به این معنی، یعنی سکوتی که درش اندیشه، تفکر، محاسبه و مراقبه وجود داره. این سکوت اسمش میشه سمت، سمت بساط، که این بابی است به تعبیر امام رضا علیه السلام از ابواب حکمت، و انسان رو میبره در محیط حکمت قرار میده. یعنی دیگه این آدم هم کلماتش کلمات حکیمانه و محکم و سنجیده است، و طبعا تأثیر میگذاره رو کل رفتار و اعمال انسان، چون میدونید بخش عظیمی از اعمال ما تابعی از گفتار ماست. اینم جالبه، اینم خاطرتون باشه، بخش گسترده‌ای از اعمال ما تابعی است از گفتار ما، که اگر گفتار ما اصلاح بشه اعمال ما اصلاح میشه، اگر گفتار ما حکیمانه بشه اعمال ما حکیمانه میشه، اگر گفتار ما قرین تقوا بشه اعمال ما قرین تقوا میشه. این هم نص کلام الهی است، آیه شو براتون خوندم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. خب تقوا رو رعایت کنید، یعنی در سازماندهی ذهنی، سازماندهی فکری، تنظیمگری شخصیتی با درونی و باطنی خودتون، اونگاه وقتی آشکار میشه در زبان شما بشه قول سدید، یعنی سخن محکم، سنجیده و استوار. بعد فرمود اگر چنین بشه نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه یصلح لکم اعمالکم. خیلی مطلب عالیه، یعنی اگر شما موفق شدید زبانتون رو اصلاح کنید، خدای متعال اعمال شما رو اصلاح میکنه. ببینید این نیاز به یه مداقعی داره، چه نسبتی است بین اعمال ما و گفتار ما؟ گفتار هم به اون معنایی که من براتون توضیح دادم، ارتباط خیلی گسترده است، به شکلی که میشه گفت بخش عظیمی از رفتار ما تابعی از گفتار ماست. بنابراین اگر کسی موفق شد به اصلاح گفتار و قول سدید، به لطف خدای متعال موفقش میکنه خدای متعال به اصلاح اعمال. این ادامه آیه است دیگه، یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم. فرمود هم اعمال شما رو اصلاح میکنه خدای متعال، هم گناهان شما رو میبخشه. یعنی کسی که موفق بشه به تقوای کلامی، خدای متعال او رو مشمول مغفرت خودش میدونه، یعنی یک زمینه ای در شخصیت او پیدا شده که جلب مغفرت الهی میکنه، از کم و کاستی های شخصیتش، گیر و گورها، اینها برطرف میشه و اصلاح میشه. یغفر لکم ذنوبکم. بعد هم فرمود و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. خب این آیه از آیاتی است که هرچه انسان دربارش فکر میکنه بازم جا داره، هرچه تدبر کنه، از واقعا از قرر آیات قرآنی است. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. که اگر بخوایم تناسب رو در آیه رعایت کنیم، ولو ذیل آیه قاعده عمومیه و من یطع الله قاعده است، قاعده عمومیه، و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما، هر کس از خدا و رسول خدا اطاعت کنه این به خوشبختی و فوز با عظمتی دست پیدا میکنه، که حالا این خود این فوز عظیم نیاز به توضیح داره. خب این خودش قاعده کلیه، ولی چون قاعده کلی بعد از ذکر یک مصداق ویژه مطرح شده تطبیق میکنه با اون مصداق به عنوان مصداق برتر طبق قاعده، نتیجهش این میشه که از مصادیق اعظم اطاعت از خدا و رسول عبارت است از رعایت تقوای در سخن و عمل به قول سدید. یعنی اگر شما قول سخنتون سخن استوار بشه، در واقع جزء چه کسانی شدید؟ جزء اطاعت کنندگان از خدا و رسول، چون این فرمان خدای متعالی، شما در این فرمان الهی خدا و رسول رو اطاعت کردید، نتیجهش چی میشه؟ فوز عظیم. فقط فاز، اینم از آیات خیلی محکم قرآن، خیلی میگم از حقیقتا از قرآن آیات قرآن نیست. فقط فاز فوزا عظیما، یعنی اگر فرض کنیم مثلا سعادت و خوشبختی درجاتی داشته باشه، چنین کسی به اعلی درجه اون سعادت و خوشبختی میتونه دست پیدا کنه از همین راه. پس ببینید چقدر مطلب عالیه. قبلا هم از نهج البلاغه اون سخن پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم براتون نقل شد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، که حضرت استقامت درونی و قلبی یعنی استقامت ایمانی و شخصیتی فرد رو گره زدن به استقامت زبانی. ولا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه، نمیشه قلب شما به اون حالت استقامت خودش در ایمان برسه مگر اینکه زبان شما مستقیم بشه، چاره ای نداره. استقامت زبان یعنی قول سدید، یعنی مؤدب بشه به ادب قول سدید. اگر این شد اون وقت شخص مسیرش به سوی فوز عظیم که همون خوشبختی و سعادت جاودانی و ابدی است، مسیر همواری شده. مطلب اینقدر اساسیه رفقا، اینقدر مهمه. اون وقت قول سدید دو جنبه داره، خیلی جالب اینم، از کلمات جامعه، از کلمات جامعه در باب ادب کلامی. یک، عبارت است از پیرایش سخن از انواع و اقسام ناراستی ها، این بخش اولشه، ولی به این اکتفا نمیشه. پس بخش اول اینه، یعنی اون مطلبی که شما ارائه میکنید مطلبی باشه که از انواع و اقسام بفرمایید خلاصه ناراستی ها و کجی ها و کجتابی ها در باب کلام و آفت های کلامی ایمن باشه. دروغ و غیبت و تهمت و استهزاء و تحقیر و افترا و نمیدونم شایع سازی و ارجاف و چه و اینا، از همه این چیزا این سخن شما در امان باشه. این یک بخششه. اتقوا الله، اینو میخواد به ما میگه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، یعنی این نعمت بزرگ رو شکر کنید. شکر اولش اینه که این نعمت رو برخلاف اون چه که خدای متعال میپسنده به کار نگیرید دیگه. قدم اول شکره. بنابراین پایه اول قول سدید پیرایش سخن از انواع و اقسام خدمتون عرض کنم ناراستی ها و کشتابی ها و آفت ها و آسیب های زبانی است، که حالا از اتفاق آسیب های زبانی هم خیلی وسیعه. از اتفاق بعض از علمای اخلاق تا حوالی 25-6 آفت برش شمردن، احصا کردن. حالا ممکنه انسان بعضی از اینا رو در هم ادغام کنه، ولی خواستن تدقیق کنن میگن اینه ها. لذات اونجایی که قبلا هم چون این بحث مفصل صورت گرفته، ولی هرچی بگیم تکرارش بازم لازمه، از اون موارده تکرارش لازمه. خاطر نازنینتون هست، چند فراز قبل یادتونه، یه دو سه جمله قبل در این باره صحبت کردیم که امام علیه السلام ما رو تنبه میدن به این که اصلی ترین مرکز سرمایه گذاری شیطان برای این که مؤمن رو از صراط مستقیم خارج کنه زبانشه. اونجایی که طواف میکنه، شیطان دائم طواف میکنه دور زبان ما. این معناش این نیست که دور فکر ما، دور چشم ما و سایر اعضا و جوارح ما طواف نمیکنه، نه، همه جا طواف میکنه، ولی یه جاهایی محل اصلیه سرمایه گذاری اوست. حالا به خدا بلا میبریم، مثلا شما اگر خواستید یه مقدار ادبیات مسئله رو ادبیات عمومی تری بکنید که برای خود ما هم مقدار تنبهش بیشتر باشه، بگید محل تخمگذاری شیطانه. کام انسان محل تخمگذاری شیطانه. اینجوری بگم که به خودم و شما از این سریع‌تر. اینجاست، اینجا زاد و ولد میکنه. میدون بدی پر میشن از شیطانک ها. و هستن کسایی که ده هر چه حرف میزنن خرابتر میشن و خرابتر میکنن. اینجوریه، به خدا پناه میبریم. یه روایت هم داره که میگه یه رب کلمتن، یعنی یه کلمه است از دهن کسی خارج میشه چه مصیبتایی درست میکنه. آتش روشن میکنه، اختلاف درست میکنه، عرض بخیر، ضربه به مصالح مسلمین میزنه، ضربه به آبروی کشور میزنه، ضربه به آبروی مؤمنین میزنه، ضربه به آبروی جبهه حق میزنه، ضربه به حیثیت امام مسلمین میزنه. بگیر بیا دیگه تا ضربه به خانواده ها، به روابط مؤمنین. و اولین کسی هم که ضربه رو دریافت میکنه خودشه، خود شخصه دیگه. اینجوریه. او رست حزنن طویلا، یه کلمه از زبانش خارج شده ولی حزن طولانی رو برای او در پی خواهد داشت. الانم میگفت قهقهه میزد، میخندید داشت میگفت راجع به فلان کس. دیدید بعضیا قهقهه میزد میگفت، ولی بدبخت نمیدونست همین یه کلمه‌ای که گفت ولو همراه با یک خنده کوتاهی بود، پشت سرش گریه های طولانی و حسرت های طولانی و حزن طولانی گاهی ابدی پشت سرشه. مگه دیگه آسون با آسونی میتونه از این حزن خارج بشه؟ به خاطر تخریبی که داشته. لذا خدا بهمون رحم کنه. پس این فصل اوله. فصل اول پس میشه اون صیانت و مراقبت از این نعمت بزرگ و از آفتهای خیلی زیادی که، چون نعمت بزرگه آفتاش هم بزرگه هم فراوونه. این پس میشه قدم اول در قول سدید. قدم دوم عبارت است از بحث جاری ما. تازه میرسیم نقطه سرخط اینجاست. اونجا لازمه که انسان مراقبت کنه، سکوت حکیمانه داشته باشه، دائم خودش رو بسنجه، محاسبه کنه، کلمات خودش رو، روابط کلامی خودش رو به محاسبه بیاره تا حاصل اون محاسبه بشه ادب کلامی، که انسان در مرحله صیانت یه قدمی جلو رفته باشه. اون تقوای در واقع حفاظتی و صیانتی در کلام، تقوای کلامی به این معنا رو بتونه به دست بیاره. قول سدید به این معنا به چه معناست؟ قول سدید به این معنا اینه که این سخنی که گفت قابل دفاعه. گرفتید؟ یعنی میتونه فردا ازش بگن که چرا این رو گفتی، بتونه دفاع کنه. این میشه قول سدید پس به معنای اول، یعنی سخنی که گوینده او بتونه در محکمه الهی و قبلش در محکمه وجدان خودش و وجدان اجتماعی و در حضور انسان‌های صالح بتونه از اون چی که گفته دفاع کنه، که من واقعا درست بود این حرف رو زدم. خیلی سخته دفاع کردن، خیلی سخته، مخصوصا در محضر حق دیگه، هیچی دیگه، اونجا که دیگه تکلیف روشنه. این میشه پس معنای اول قول سدید. و قولو قولا سدیدا، و قولو قولا سدیدا یعنی سخنی که محکمه و قابل دفاع و پیراسته شده از آفت هاست. درش ضربه‌ای به کسی نیست، به آبروی کسی نیست، دروغ درش نیست، تهمت نیست، نمیدونم تمسخر نیست، استهزاء نیست و نمامی نیست، شایع پراکنی نیست و نیست. این چیزا درش نیست. سخن تمیزه. اما قلم دوم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، که حالا باید بیشتر به نظرم این بخش رو بهش توجه کرد. یعنی میدونید ما از بس گرفتار میشیم تو اون بخش اول، نوبت به این بخش دوم کمتر میرسه. بخش دومی که فرمان داده شده به ما که قول سدید داشته باشید، اون وقت قول سدید به معنای قولا معروفا، یعنی قولا حسنا. آها گرفتین؟ یعنی چی؟ یعنی اون سخنی که حاوی مضمونه، سخنی بگید که درش مخاطب شما به علمش افزوده بشه، سخنی بگید معرفت گستر، قولن سدیدا این میشه، اینم از مصادیق قول سدیده. اگرچه دیدم خیلی از کسانی که آیه رو معنا کردن به این فصل دوم توجه نمی کنن، فقط به اون فصل اول، یعنی بخش در واقع صیانتی از سخن و تقوای صیانتی در باب روابط کلامی بیشتر می پردازن، اینکه آفت نداشته باشه تحذیریه. اما اتقوا الله هم معنای که قبلا هم یه وقتی من در جلسه مباحثه کردم، اتقوا الله هم معنای بفرمایید صیانتی داره و تحذیری داره، هم معنای ایجابی و رشدی داره. بله به اون معنا هم هست. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، یه گفتاری ایشون در باب تقوا داره، این تقوای ایجابی رو اونجا به تفصیل بعد راجبه صحبت میکنه که اتقوا الله رو فقط جنبه سلبیش رو نگیرید، جنبه ایجابی هم داره. اتقوا الله دعوت به رشد، دعوت به فلاح، دعوت به کمال، کمال جویی. بعد میفرمایید اتقوا الله دعوت به بالا رفتنه، نه فقط اینکه نیفتی. قدم اولش اتقوا الله یعنی مواظب باش نیفتی، اما قدم دومش اتقوا الله یعنی حالا برو بالا. اگر یه کسی یه جایی ایستاده و همونجا خودشو نگه میداره که نیفته، این حق تقوا رو ادا نکرده. اتقوا الله حق تقاته یعنی عمل به واجبات، یعنی تحصیل مکارم اخلاق، یعنی تحصیل مدارج انسانیت، مدارج کمال، معناش اینه. پس اون جنبه دوم هم هست. با همون معنا بیاد سراغ قول سدید، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، مصداق، و قولوا قولا سدیدا. قول سدید، خب اتقوا الله هم به اون معنای مراقبتیش اینجا میاد بالا سر انسان مؤمن که مراقب روابط کلامیش باشه. بله، یه چیزی که یه وقتایی من دیدم توی روابط کلامی مؤمنین زیاد گاهی دیده میشه، یکی شوخی های چجوری بگیم لغو و اضافه است که میبره تا مرزهای خطر، که درش گاهی استهزا و دل شکستن و امثال اینا هست. یکیش هم از نوع چی میخوام بگم، گزندگی، بزن زبان گزنده و روی نیش بزنه به بهانه این که مثلا میخواد طرفو هدایت کنه، میخواد طرفو مثلا آره به قول شما تنبیه کنه، نگهداری کنه. آره حواسش نیست که خودشو این وسط از دست داده. اینا متاسفانه زیاد دیده میشه، این فلتات زبانی در بین ماها متاسفانه زیاد. خدا بهمون رحم کنه و بهمون کمک کنه، بهمون کمک کنه. و قدم اولش هم کمگوییه دیگه، یعنی همه ماها سعی کنیم سطح به اصطلاح کلامیمون رو یه مقدار کاهش بدیم تا از لغو اعراض بشه، از زیاده گویی ها، از حرفای بیفایده، حرفای نسنجیده و ریاضتی هم هست. برای خیلی ها بهترین ریاضت اینه. بودن در زمان پیامبر عظیم و شأن بعضی ها که در زبان در کام خودشون سنگ ریزه میگذاشتن. من شنیدم جناب ابوذر این کارو میگرد، در تو دهنش یه سنگ ریزه ای میذاشت که اون یادش بیاره که نباید حرف بزنه. یعنی تا میخواد حرف بزنه اول ببینه چیه قصه، بگه یا نگه، که اینجوری خودشون رو مثلا مراقبت میکردن. حالا راجع به ایشونه یا راجع به بعضی های دیگه، بخواه این بوده، اون از این مثلا کارها میکردن، چه میدونم. اینم حالا یه روشی انتخاب، نمیخوایم توصیه کنیم، ولی میخوام بگم در این حده اهمیت مسئله. پس این میشه فصل اول. اما فصل دوم، ما نباید تو اون فصل اول متوقف بشیم. اتقوا الله و قولوا. وقت اینجا اتفاقا انسان احساس میکنه که از اتفاق احساس میکنه فرمانه به سخنه. خب درسته، میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا، یعنی بگید، نمیگه لا تقولوا، که میگه قولوا، اون مراعاتا رو بکنید، به موازین سخن التزام پیدا بکنید، حالا وارد میدان سخن بشید. و قولوا در فصل دوم، قولوا قولا سدیدا. وقت این قول سدید چه سخنی است؟ همین است که عرض کردیم، سخنی که حالا اگر مثلا 5-6 تا ویژگی بخوایم برش بگیم، سخنی که معرفت گستر باشه، سخنی که یاد خدای متعال رو منتشر کنه، سخنی که یاد فضیلت ها رو در جامعه گسترش بده، زیبایی های اخلاقی رو در جامعه پرورش بده یا در اون مخاطب، سخنی که مقاصد عالی انسانی رو به یاد بیاره، سخنی که هدفهای عالی اسلامی رو به یاد بیاره و تبیین کنه، سخنی که نعمتهای الهی رو به یاد بیاره و نعمتها رو به یاد بیاره. خب اونجاها دیگه جای سخنه دیگه، وذکر و قل، هم بگو به یاد بیار، ایناست. پس چه سخنانی که حاوی انتقال اندیشه های عالی باشن، اندیشه های توحیدی، اندیشه های الهی، معارف الهی، چه سخنانی که حاوی نشر فضیلت های انسانی و الهی باشن، ارزش های اخلاقی رو منتشر کنن، چه سخنانی که حاوی نشر اعمال خیر و کارهای شایسته و اعمال صالح باشن، اونا رو در جامعه ترویج و منتشر کنن. اینا همش میشه قول سدید، یعنی از مصادیق عالی قول سدید در فصل دومشه. و قولو قولا سدیدا. وقت اینجا اتقوا الله اگه گفتید به چه معنا میشه؟ ببینید اتقوا الله دو تا معنا باید اینجا پیدا کنه، یه جنبه سلبی بفرمایید، یه جنبه ایجابی. سلبیش یعنی شناخت آفات سخن که خدای متعال نمیپسنده بر زبان شما جاری بشه و مراقبت از این که اونا رو نگید، اونا رو مراقبت کنید. این بخش میشه اتقوا الله به اون معنا، خدای متعال رو مراعات کنید، به این معناست. اون وقت قولو قولا سدیدا یعنی اون سخنی که میگید میشه سخن قابل دفاعی برای شما. اما به معنای دوم حالا اتقوا الله رو بگیرید، ببینیم به چه معنا میشه. اتقوا الله به معنای دوم یعنی اتقوا اللهی که زیر ساختهای سخن پسندیده خدای متعال رو در وجود شخص مؤمن فراهم میکنه. این اتقوا الله یعنی چی؟ اتقوا الله یعنی معرفتتون رو تقویت کنید. اینه دیگه، شما اتقوا الله سهم خودتون رو از هدایت الهی و از منابع هدایت افزایش بدید. اتقوا الله یعنی انستون رو با قرآن کریم روز افزون کنید، اتقوا الله انس خودتون رو با نهج البلاغه با کلمات اولیاء خدا روز افزون کنید، اتقوا الله ارتباط خودتون رو با صحیفه سجادیه گسترش بدید. چرا؟ چون اینا منابع نور و منابع هدایتن، بگیر برای انتشار. خب داشته باشه شخص دیگه. اتقوا الله یعنی در میدان اندیشه های عالی و راقی وارد شو، اتقوا الله یعنی مبانی جهانبینی توحیدی خودت رو تقویت کن که وقتی اون وقت سخن میگی این باطن تو که میریزه بیرون هدایتگر باشه، چون در کلام باطن شخصه که آشکار میشه دیگه. نطق یعنی اظهار و مافی الضمیر، یعنی اون چیزی که در درونته اینو بیرون بریز. خب این اتقوا الله دعوت به تحصیل اندیشه های پاک برای اینکه وقتی که شما سخن میگید و قولو بشه قولا سدیدا، یعنی سخن استواری باشه که باش برهان مؤمنین تقویت بشه، اندیشه های مؤمنین تقویت بشه یا جامعه و سایر انسان ها، باعث تقویت عقلانیت جامعه مخاطب شما بشه، هر کی میشنوه عقلش نورانی بشه. پس اون این اتقوا الله معناش اینه که تحصیل خودت رو از اون منابع هدایت گسترش بده، دریافت خودت رو زیاد کن که وقتی دریافت تو زیاد شد وقتی خواستی سخن بگی خود به خود اون سخن تو در برگیرنده این نور خواهد بود، چون باطنت نورانی شده. اتقوا الله یعنی نور قلبك بالحکمه، نور قلبك بالموعظه، نور قلبك بالمعرفه، نور قلبك بالتوحید، نور عقلك بنور التوحید. معنیش اینه دیگه، اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. این وقتی شروع میکنه به سخن گفتن وقتی سخنش قرین حکمت، اینجوری حکمت میباره از زبانش. مخصوصا اتقوا الله به معنای تنزیه، تنزیه درون، پاکسازی، نورانی کردن، یعنی اتصال باطنی پیدا کردن به منبع فیض به گونه ای که باطن شما بتونه نور ملکوت رو دریافت کنه. اگه دریافت کردی و قولو قولا سدیدن یعنی در کلام شما اون نور جاری میشه، به هر سمعی بخوره اگر اون زمینشو داشته باشه این نور نفوذ میکنه تو باطن اون شخص. دقت کردید؟ این چون کلام شما نورانی شده دیگه، به نور حکمت، به نور معرفت، به نور توحید، به نور اخلاق، به نور ادب، به نور ایمان، به نور تقوا آراسته، ریشه داره. لذا ببینید اینجا معنای اتقوا الله چه معنای جالبی میشه، یعنی شما تحصیل نور هدایت کنید برای انتشار نور هدایت، نه اینکه تحصیل نور هدایت کنید برای اینکه اونو در درون وجود خودتون حبس کنید، به دست بیارید جهت انتشار، بگیرید برای دادن، به دست بیارید برای توزیع. اینا های حرف عجیبیه با این معنا که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، اون وقت اون یصلح لکم اعمالکم یه معنای تازه‌ای پیدا میکنه، یعنی از رهگذر هدایت هدایتگران وقتی انسانهای تراز با قول سدید به میدان افکار عمومی، به میدان گفتمانهای اجتماعی، به میدان روابط اجتماعی وارد شدند، باعث اصلاح اعمال جامعه میشن و خدای متعال از طریق این منابع هدایت و هدایتگران خلق، معلمان جامعه و هادیان خلق، از طریق اینها اعمال مردم رو هم اصلاح میکنه، اشکالاتشون رو هم برطرف میکنه. گرفتید چی میشه؟ معنا چقدر گسترش پیدا میکنه. حالا یه وقت به بعضی از تفاسیر مراجعه کردید این تفسیر رو ندیده بودید، نگران نشید، بالاخره قرآنه دیگه. بله. یصلح لکم اعمالکم، یعنی اون وقت به این ترتیب گستره زیست اجتماعی اصلاح میشه. وقتی اهل عمل و اهل تقوا به میدان هدایت جامعه بیان، سخنشون مبتنی بر عملشونه، ادعای گزاف نیست، سخنشون نورانیه چون باطنشون نورانیه، چون عقلشون نورانیه، قولشون میشه قول سدید، این قول سدید نافذه، تأثیر میگذاره و این تأثیرش باعث اصلاح اجتماعی میشه. یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم. کم و کسری های اون جامعه هم مشمول مغفرت الهی میشه به برکت این جریان هدایتی. خب بحثمون رو پس جمع کنیم و بیش از این وقت شریفتون رو نگیریم. پس اینجا که میگه که اللهم و انتقنی بالهدا، یعنی مطلب خیلی بالا و بالاست، یعنی سخنی نیستش که من خدایا مواظب من باش من غیبت نکنم، اونو ما به مناسبت گفتیم، اصلا این مربوط به اینجا نیست. خدایا مواظب من باش من دروغ نگم، مواظب من باش من از زبانم شایعه صادر نشه، مواظب من باش من با زبانم دلی رو نشکنم، مواظب من باش که من نمیدونم. نه، این مرحله عبور شده. اینجا میخواد بگه انسان مؤمنی که اومده در محیط تربیت سید الساجدین علیه السلام و ارتقا پیدا کرده، حالا یک کنشگر اجتماعیه، حالا یک عنصر پرچمدار صلاح و اصلاحه. و این پرچمش چیه؟ نطقشه. و از خدای متعال میخواد، میگه خدایا منو به سخن بیار، انتقنی، که مضمون سخن من چی باشه؟ هدایت خلق باشه، من وارد بشم در فرایند هدایت، من جزء مؤثرین در هدایت دیگران باشم. یعنی چی؟ یعنی من پا بذارم جای پای انبیا، جای پای اولیا. عجب. بله. خب فرمون لن یهدی الله بک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس. اگر یه نفر به وسیله جناب عالی هدایت بشه، از همه اون چه که خورشید برش میتابه برای تو بهتره. الله اکبر. یه نفر لأن یهدی الله بکر رجلن، یه نفر رو اگر خدای متعال به وسیله تو هدایت کرد، خیرون لکه مما طلعت علیه شمس، از همه اون چه که خورشید برش میتابه برای تو بهتره. ما اصلا تصوری نداریم یعنی چی، چه میدانیست که خورشید برش میتابه. یکیش همین کره زمین ماست، چه منطقه‌ای رو خورشید داره روشن میکنه و اون مناطق حاوی چه مثلا وسعتیه، حاوی چه منابعیه، چه معادنیه، چه ظرفیتاییه، که گاهی شما برای داشتن یه مترش حسرت میخورید، دعوا میکنید، قیمت گذاری میکنید برای یه مترش. اینجوریه دیگه. میگه خیرون لکم ما طلعت علیه الشمس، چه اونو که بشناسی یا نشناسی. اگر یه نفر هدایت بشه، وقت تو داری اینجا میگه خدایا من جز هدایتگران باشم، انتقنی بالهدا، زبان من رو به هدایت باز کن، که با گفتار من دلهای مؤمنین محکم بشه، با گفتار من کسانی از افتادن در ورطه‌های زلالت حفظ بشن، با سخن من کسانی به محضر اولیاء خدا راهنمایی بشن، با سخن من کسانی برای انجام فضیلت ها تشویق بشن، با سخن من کسانی برای انجام عمل صالح تشویق بشن. انتقنی بالهدا معناش اینه. بعد به نظرم میاد که در جمع‌بندی و انشالله حالا عمری باشه جلسه بعد اون دو سه جمله بعدی رو عرض کنیم، که حالا بعد میگه الهمن تقوا با این جمله نسبتش یه مقداری الان معلوم شد، حالا بعد جلسه بعد اشاره هم خواهیم کرد. از این جمله کلن اینجوری استفاده میکنیم، کلن اینجوری استفاده میشه که امام علیه السلام دارن ما رو راهنمایی میکنن که از خدای متعال بخوایم ما الگو باشیم. ببینید، یعنی هدف گذاری رو دیدید، از اول دعای مکارم الاخلاق هدف گذاری بلنده، فتح قله هاست، یادتونه دیگه، از اولش میگه من میخوام قله نورد باشم، میخوام فاتح قله های فضیلت و ایمان و یقین، و یادتونه دیگه، یقین، ایمان، عمل، همش در قله، اونا رو میخوام. یعنی چی؟ یعنی من میخوام منم یکی از الگوها باشم، نمیخوام این پایین ماینا مثلا 10 نفر دیگه بخوان مواظب من باشن، یا همون پایین رو پرسه بزنم فوقش بتونم خودم رو حفظ کنم. نه، من میخوام الگو باشم برای مؤمنین. الگو باشم برای مؤمنین از جمله تو این جمله صریحه، اللهم و انتقنی بالهدا، زبان من رو برای هدایت خلق گویا کن. عجب، مقدماتش هم که عرض کردم، اون اتقوا الله چی میخواد بگه؟ تحصیل میخواد داشته باشم، تفکر میخواد داشته باشم، ذکر میخواد داشته باشم، شناختای ضروری میخواد داشته باشم، اینا رو همه رو به من برسون دیگه. انتقنی معناش این است، برسم به این مبانی برای اینکه بتونم در فرایند هدایت دیگران تأثیر داشته باشم. امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی این دعای نورانی رو در حق همه ما و همه دوستان اهل بیت سلام الله علیه مجمعین مستجاب بفرماید انشاءالله. بعد اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه، و علی مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه، و علی احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الكرم، و علی اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفره و الرحمه، و علی غرباء المؤمنین و المؤمنات بالرد الی اوطانهم سالمین غانمین به محمد و آله اجمعین. صلی الله علی محمد. اگر نکته‌ای داشته باشید استفاده میکنید. برگشتید به قبل شما، اللهم و انتقنی بالهدا، اون مال قبله. بله دیگه، اون در واقع مربوط میشه به جمله قبلی، که جمله قبلی به ما آموزش میداد چگونه در واقع از خدای متعال عفوش رو طلب کنیم، اون آراستگی درونی رو چجوری میشه تحصیل کرد، و بعد به ما آموزش میداد که تکیه گاه ما باید فضل خدای متعال باشه، نه حتی به این دعای خودمون، به خواست خودمون، به سیر و سلوک خودمون، همه تمرکزمون به فضل خدای متعال باشه. اینو در اون جمله قبلی به ما یادآوری میکنه. اینجا داره شما رو میبره حالا در یک منطقه دیگه. بله، انتقنی بالهدا خیلی مطلب بالاتر. منتها عرض کردم چون باب روابط کلامیه، باب خیلی حساسیه، ما یه مقدار تو اون بخش مراقبتیش تأکید بیشتری کردیم که حقم هست واقعا، خیلی انسان باید مواظب باشه. ولی این میخواستم بگم این به معنای این نیستش که شجاعت بالاخره ورود در میدان سخن رو بخواد از ما بگیره، میخواد بگه مراقبتاتون افزایش بدید، یک، دو، وارد یک مرحله از مراقبت‌های جدید بشید. اینم جهت استحضارتون، مراتب داره، مراتب داره. هر انسان مؤمنی، اینو خاطر نازنینتون باشه، هر انسان مؤمنی میتونه لسانش بشه لسان هدایت. سوادهای آنچنانی و نمیدونم فلان و اینا نمیخواد. در امور، در محکمات، در چیزایی که واضحه، بله. در فرایند تربیت فرزند، در جریان بالاخره روابط عادی اجتماعی، در محیط کار، خدمتون عرض کنم در مواجهه با مخاطبا. من الان که دارم به شما میگم، مثلا یه کسایی رو ما میشناختیم، آدمای عقولی بودن ولی تحصیلات مثلا مرسوم نداشتن. یعنی شما خیال کنید مثلا رفته مثل ماها سالها درس خونده باشه، ولی انس با مبانی خلاصه حکمی داشتن، یعنی از بچگی پای قرآن، اهل تلاوت قرآن، اهل نماز، اهل ذکر، اهل مثلا نماز شب، اهتمام به این که به کانونهای هدایت متصل باشن. مثلا شما میبینید 50 ساله پای منبره، رها نمیکنه، این آتش برای شنیدن. حالا من میگم الان تو جلسه ما هم نمونه هاشون هستن، ولی خیلی مصداق الان تو ذهن من هست، مصادیقی که اینا اینجور نشه و خداوند تبارک و تعالی وجودشون رو نفع قرار داد. یه کاسب بود، یه کاسب. اما این کاسب اگر کسی مراجعه میکرد از او جنسی بخره، توی اون دیدار دو تا کلمه هم اگر میگفت داشت هدایت میکرد، داشت یه احکامی رو یادآوری میکرد، یه حکم شرعی رو میگفت، چون از بس شنیده بودن، از بس پای مجالس بودن. یعنی قولشون واقعا قول سدید بود. اما این لازم نبود حتما مثلا طرف بره نمیدونم مجتهد بشه، نمیدونم 10 سال بره درس بخونه، نه. اینا واقعا انتقنی بالهدا در موردشون بیننا و بین الله مستجاب شده بود، اینجوری بودن اینا. میگم الان که من دارم برای شما اینقدر نمونه تو ذهنم هست، حتی خیلی خیلی زیاد نه، ولی نمونه های روشن تو کسب و کار رو اینا بودن کار رو. ولی زبانشون زبان هدایت بود، معلوم بود که در چنته دارن اون نورانیت و اون صفا و اینا رو داشتن. بله، خدای متعالم به زبانشون جاری میکرد، میفهمید انسان. خب بله دیگه، بله بله، اون نور تقوا. احسنت، اون نور تقوا حکمت میاره دیگه. ببینید از این روشنتر فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ببخشید، و من یتق الله یجعل له فرقانا. اینه دیگه، کسی اینقدر خودش رو دائما مواظبت میکنه تو صراط مستقیم باشه، احکامش رو بدونه، طبق مثلا رساله عمل کنه. نوع اینا آدم هایی خیلی جدی، اهل مثلا رساله، اهل تقلید، اهل مسئله، مسئله شناسی، اینا زیست مؤمنان است دیگه. نتیجهش همون نور تقواست، نتیجهش هم اینه که اینا تو خانوادهشون مؤثرن، تو محیط کسبشون مؤثرن، تو محیط اجتماعی مؤثرن. یعنی زبانشون زبان هدایته، دلالت میکنن به امام، دلالت میکنن به ولی فقیه، دلالت میکنن به آرمانهای انقلاب، دلالت میکنن. خیلی هاشون هم بودن که در این راه بالاخره عزیزانشون رو از دست دادن، مجاهدت کردن، پدر شهید. مثلا تو فامیلای ما یه پدر شهید بود، پدر این شهید کثیری، حاج محمود آقا، محمود آقای کثیری، پدرشون حاج عباس آقا بودن. محمود آقا خودش معلم بود که شهید شد. خیلی هم رو شخص بنده خیلی ایشون اثر گذاشت در همون دوره دانش آموزی و اینها. اوایل جنگ هم شهید شدشون، رضوان الله تعالی. ولی محمود آقا که معلم بود خیلی چیز داشت، دستش خیلی پر بود. بعد شما ملاحظه میکنید این هر چی داره از باباش داره. بگو من حاج عباس آقا، حاج عباس آقا کاسب، یعنی یه بازاری معمولی، ولی خداوند تبارک و تعالی بهش حکمت داده بود. هنوز جملات حکیمانش تو ذهن ما هست. خیلی هم با چیزم خیلی هم علاقه داشت به همین نمولم مولوی و این چیزا رو زیاد میخوند، مثنوی منظورم، مثنوی زیاد میخوند، چه مولم همین شعرهای سعدی و کلستان و چه بود، از این چیزا هم زیاد میدونست. به جا به موقع خلاصه خرج میکرد، در جا اصلا. حالا از اتفاق خیلی هم خدا رحمتش کنه خیلی هم پرگو بود. بگیم کم، یعنی مثل این که اینجوری شده بود، یعنی مجلس رو میگردوند، میشستن دورش، حاج عباس آقا شروع میکرد دیگه از انقلاب، از امام، از نمیدونم مسائل اخلاقی عرفانی. داشتیم من با هم میرفتیم تو جریان بهشت زهرا برای همین تشییع همین شهیدشون و دفنش و اینا داشتیم میرفتیم تو راه، خب خیلی گریه میکرد چون این تک پسرش بود، میسوخت همینجور شعله ها، همینجور واقعا عشق، همینجور بی صدا همینجور عشق میریخت و التهابی داشت و اینا. من همینجور اومدم یه دو تا کلمه مثلا باید صحبت کنم و مثلا حالا به قول خودمون بهش دلداری بدم و اینا، برگشت به من گفتش که آقا جواد همینجوری گفت که میدونی حالت من حال چیه؟ یعنی خیال نکن مثلا گریه من از گریه معمولیه، خواست مثلا ما رو حواس ما رو جمع کن. گفت من به فکر اینم که اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. من دیدم این آدم کجا داره سیر میکنه، ما داریم چی میگیم؟ یعنی این میگه که خدای متعال به من خیلی عنایت خاصی داشته که محمود از من گرفته، ظرف مرا بشکست لیلی. عجب، این مثلا از کجا داره؟ یعنی تو اون عاشقانه های خودشه. خیلی حال خوشی داشت حاج عباس، خیلی. تو پدرهای شهدا اینا زیاده، مثلا حالا بعضی از اهالی جلسه ما مثلا اون حاجی سا، حاجی سای هاشمی بوده میشن، مثلا این آدم همجور همین حالتو داشت. اینا همش مثلا یه عمری با دعای کمیل و دعای ندبه و پای منبر و پای مسئله و پای حلقه قرآن و اینا بزرگ شدن، فطری هن، تمیز هن. زبانشون زبان هدایت بود. بله. واسم اینا یه معلم، ظاهرش اینه که ایشون مثلا یه معلم مثلا دبستانه، خیلی کارش بزرگه. انتقنی بالهدا اگه دربارش مستجاب بشه، برای معلم ها اگه مستجاب بشه، چه میکنن واقعا در طول حیات معلمیشون؟ حالا مثلا این نرفته تحصیلات عالی نمونم چه و فلان و مثلا روحانیتی و اینام نداره، ولی زبانش زبان هدایته. آشنا کنه این بچه ها رو با عالم الهی، با فضیلت ها، با اخلاق، با اهل بیت علیهم السلام. یعنی خلاصه آقا جون هر کسی میتونه این توقع داشته باشه این دعا دربارش مستجاب بشه. حالا راجع به ماها قصه مقدار پیچیده است، برای ما شما باید رحم کنید به ما، دعا کنید، چون بالاخره گاهی شرایط ما متفاوته، حرف ما شنونده های زیاد داره، کار ما خیلی سخته. بله. انشاءالله موفق باشید. امام حسین انشاءالله به فریاد هممون برسه. یه صلوات دیگه هم بفرستید.